شنوندگان ارجمند، در ادامه بخش دوم برنامه اینک برنامه قلمرو را از رادیو گفتگو تقدیم میکنیم. قلمرو
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه قلمرو سلام عرض میکنم. امیدوارم که ایام به کامتون باشه و سالم و سلامت باشید. مهمان عزیز و ارجمند برنامه امروزمون هم جناب آقای دکتر سید حامد نصاب است. آقای نصاب، خیلی خوش آمدید. قربان.
خواهش می‌کنم، در خدمت شما هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در این جلسه ان شاء الله در خدمت شنوندگان عزیز هستیم برای بررسی وضعیت نفوذ کانهای صهیونیستی در مراکز تاثیرگذار جهانی و سازمانهای فراملی.
بله، خیلی ممنونم جناب نصاب، خوش آمدید. ما در این برنامه میخواییم سازمان‌های فراملی و جشنواره‌های بین‌المللی که برگزار میکنن بهش اشاره بکنیم که از طریق فرهنگی، انتشارات و همچنین مؤسسات بین‌المللی چه تأثیراتی رو در قالب این جشنواره‌ها بر روی افکار عمومی در جهان میگذارن. بفرمایید آقای نصاب.
خب عرض کنم خدمت شما که ما در جلسه قبل یک شمه از خصلت‌های قوم یهود رو گفتیم، به ویژه با تاکید بر قرآن، و اشاراتی هم داشتیم به همین خصلت‌هاشون در طول تاریخ، خصوصا در تاریخ معاصر. بعد رفتیم عرض کنم خدمت شما سراغ وضعیت شبکه سازی یهودی‌ها در مناطق مستعمراتی از قرن 15 به این سو که حالا تحت پرچم کشورهای مختلف اروپایی شکل گرفت. یهودی‌ها معمولاً با امپراتوری‌های استعماری اروپا همکاری داشتند، ولی موفق‌ترین همکاریشون با امپراتوری استعماری بریتانیا یا همون انگلیس بدتر از ابلیس بوده که
بله.
در واقع با اینها همکاری کردند. حالا دلیل هم داره از جهاتی، خب انگلیسی‌ها هم از جهت مذهبی بیشتر پروتستان هستند و هم این که در واقع ملکه انگلیس همکاری رو با یهودی ها آغاز کرد که بقیه پادشاهان و امپراتوران اروپایی حاضر به اون نوع همکاری نبودند. شما نگاه کنید می‌بینید که مثلا امپراتور اسپانیا حاضر به تأسیس شرکت سهامی با مشارکت یهودی ها نبود، یا امپراتور فرض کنید فرانسه آقای مثلا ناپلئون حاضر به همچین مشارکتی با سرمایه‌داران یهودی نبود. برای همین در واقع ترتیب اونو دادن و عز شد. هیتلر حاضر نبود که بانک‌های آلمان در انحصار یهودی‌ها باشند و در دوران خودش ربا رو که حربه اصلی یهودی‌ها برای به زانو در آوردن اقتصادهای جهان هست، ربا رو کلاً در بانک‌های آلمان صفر کرد.
الان هم همجوری
الان نه. نه چون بعد از جنگ
بله باز شبکه‌های یهودی
بله بعد از جنگ جهانی دوم شبکه‌های مالی یهودی تمام بانک‌های آلمان و بانک‌های اروپا و آمریکا رو در اختیار دارن و
از تلاش هیتلر برای جلوگیری از این اتفاق منجر به کشته شدن 20 میلیون انسان در اروپا شد.
بله، حالا اینا باید عرض کنیم که قبل از اون هم کشتارهای وسیع انجام میشد که تو همش هم رد پای یهودی ها هست.
درسته.
اشاره کردم مثلا اینقدر ظلم و ستم کردن که قزاق‌ها در بخش غربی روسیه قیام کردن برای یهودی ها که تو منطقه اوکراین مشخصن، که حالا یهودی‌ها به اون قزاقی که بر علیهشون قیام کرد و رهبری قیام رو به عهده داشت بهش میگن خمل پلید، ولی بله. خود اوکراینی‌ها در ادبیات قدیمشون از این خمل به عنوان قهرمان ملی یاد
بله
می‌کنن. خب اونجا داشتن ظلم ستم می‌کردن، مردم رو به استضعاف می‌کشوندن. اینها با حمایت از استالین 7 میلیون اوکراینی رو به کام مرگ کشوندن و با حمایت از لنین و استالین. خب اینا رو باید دید، یعنی اون فشارهایی که به مردم اروپا اومد، گفتن ما یه قرار زیر ظلم و ستم یهودی ها بمیریم، بذار یه جنگی بکنیم، بالاخره ممکنه برنده بشیم.
بله.
و اگر برنده شدیم که بهتر، اگه نشدیم حداقل که تلاش خودمون رو کردیم.
درسته.
و به این نیت در واقع وارد مخاصمه شدن با سیستم مالی و سیاسی و نظامی اونها که حالا ریشه دوند توی مستعمرات. خب عرض کنم خدمت شما که این یهودی ها نگاه کردن دیدن که خب هیتلر حاضر به معامله با اینها نیست. کسانی که حاضر به معامله و مشارکت مالی مخصوصا با اینا نباشن و سیستم مالی اینا رو نپذیرن، حتما اینا باش به مخاصمه بلند میشن و برمیخیزن و سعی میکنن اونو سرنگون کنن و بدنام هم کنن.
بله.
خب حالا عرض کنم خدمت شما، ملک انگلیس چه کار کرد؟ ملک انگلیس نه، وقتی نگاه میکنید میبینید با اینا مشارکت کرد، گفت من آقا میام کمپانی هند شرقی و کمپانی هند غربی رو تأسیس میکنم، سهامداراش هم شما باشید، یه بخشیش هم سهام مال من باشه. چون اینجوری شد اینا رضایت دادن که تحت پرچم انگلستان بیشتر کار بکنن. الان هم وقتی نگاه میکنید میبینید حوزه نفوذ یهودی ها در انگلستان و آمریکا بیشتر از هر جای دیگه ای هست و جامعه اونجا هم پذیرش بیشتری دارن، چون اینا بیشتر رخنه کردن. تقریبا تمام نهادهای مالی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و نظامی رو در کنترل دارن توی ممالک و شما جایی نمیبینید که یه یهودی سردمدار نباشه یا رد پای یهودی ها در کنترل یا حمایت مالی از اونجا برقرار نباشه.
شاید یکی الان سوال بکنه آقا چرا قد موفقن اینا؟
بله، دلیل موفق
ما نمیدونیم این اتفاقات رو، ما نمیدونیم که اینا تأثیر گذارن، جشنواره‌های مختلف برگزار میکنن،
بله.
سازمان‌های فراملی دارن، ما چی کار داریم میکنیم در مقابل این همه تخاصمی که اینها نسبت به جامعه بشری دارن و من جمله مسلمانان؟
بله، اینا عرض میکنم دو بار در طول تاریخ بشر به صراحت قرآن فساد برپا میکنن. حالا یه بارش قبلا بنا به بعضی تفاسیر فساد برپا کردن و سرکوب شدن و بعضی تفاسیر میگن که فساد دومشون همین کاری که اخیراً در جهان دارن انجام میدن طی یکی دو قرن اخیر، مخصوصا در بحث فلسطین اشغالی و همین سیستم های مالی فرهنگی که ایجاد کردن در جهان، و انشالله این بار هم سرکوب خواهند شد. این ملل جهان آستانه تحملشون تا یه حدیه،
درسته.
و آستانه ظلم و زور و فشار از یه حدی که گذشت، از آستانه تحمل که خارج شد، در واقع سیلاب شروع میشه. ما توی جغرافیا و ژئومورفولوژی، هیدروژئومورفولوژی، یه چیزی داریم به نام آستانه تحمل سیلاب.
یا
نقطه تمرکز سیلاب. این وقتی نقطه تمرکز از آستانه تحمل خارج بشه، میزان دبی آب وارده به اونجا سیلاب راه میفته و هرچه دبی وارده بیشتر باشه، اون در واقع خروجیش هم بیشتر میشه و
تخریبم
بیشتر خواهد شد. اینا قطعاً با این ظلم و فسادی که دارن میکنن به شدت سرکوب خواهند شد و دیگه یار و یاوری بین ملل جهان پیدا نخواهند کرد. الان یک صد و خورده ساله که حالا بعد از جنگ جهانی دوم 80 ساله با مظلوم نمایی میتونن خودشون رو یه جورایی پیش بعضی از ملل و دولت‌ها جا بزنن. ولی
الان تو بحث پرونده اتمی ایران،
بله،
همچنین برجام،
بله،
چقدر مظلوم نمایی میکنن،
بله،
چقدر حالا به ابزار و هیئت مختلف
متوسل
میشن که خودشون رو بگن ما محقیم توی قضیه.
دقیقاً. منتها این یه حدی داره و از حدش که گذشت میگن فواره چون بلند شود سرنگون شود. این یه حدی داره و انشالله سرنگون اینها حتمی هست و نزدیک. ولی حالا اینو می‌خواستم عرض بکنم که اینها اومدن و در سیستم مالی و اول از طریق سیستم‌های مالی شروع کردن این ثروت هنگفتی رو که الان دارن،
بله،
تقریبا از نیمه اول قرن 19 دیگه به دست آوردن. خاندان‌های معروفی مثل خاندان روتشیلد یا روتشیلد، شنوندگان بخوان اینو جستجو بکنن میتونن ببینن، کسانی هستن که بعضن پاپ میره دست اینها رو میبوسه علارغم اختلافات مذهبی عمیقی که بینشون هست. اینقدر از جهت سرمایه تاثیرگذارن و موقعیت دارن. خب عرض کنم خدمت شما که خاندان‌هاشون در برنامه‌های مختلف مشارکت دارن. یه سری خاندان اصلی دارن، حدود 10 تا خاندان اصلی هستند که مثلا روتشیلد که از یکی از خاندان های اصلیه، یه سری خاندان های زیر مجموعه و واسطه در ممالک مختلف دارن، هر کدوم در یه شاخه، بعضی در کشاورزی، بعضی در فرهنگ، بعضی در محصولات نظامی و عرض کنم چیزهای دیگه، پوشاک و نشریات، هر کدوم در یک بخشی در واقع سرمایه گذاری میکنن یا زمام امور رو سعی میکنن به دست بگیرن. حالا من مواردی رو میخوام اشاره بکنم الان. حالا مشخصا ما اشاره میکنیم به همین بحث مؤسسه نوبل که بعد از در واقع وصیتی که آقای آلفرد نوبل انجام داد شکل گرفته و جوایزی رو اهدا میکنه به صورت سالانه. شما وقتی نگاه میکنید به روند اعطای جوایز و نوع جوایز و اشخاصی که جایزه دریافت کردن، قشنگ دست یهودی‌ها رو عیان میبینید درش،
درست.
اصلا دیگه نیازی به ارائه برهان و دلیل هم نیست.
یعنی بیشتر دانشمندا که دارن جایزه نوبل میگیرن از طیف یهودیان،
درصد بالا
حمایت یهودی،
درصد بالا، بله، درصد بالا، یعنی به نسبت جمعیت بسیار کمی که اینا در سطح جهان دارن، 0.02%، میبینید که مثلا از 900 نفری که جایزه صلح نوبل گرفتن قریب 190 خورده‌شون یهودیان،
یعنی
20% یهودیان.
آمار خیلی بالاست.
بله، آمار خیلی بالاست، در حالی که نمیشه در یه جهانی یه جمعیت 0.02% 20% جوایز علمی یا جوایز دیگه رو از آن خودشون بکنه.
بله، بله.
حالا اینا رو بهش خواهیم پرداخت تو بخش دوم.
تو سینما هم همینجوریه، تو رسانه‌های مختلف هم قطعا همینجوریه.
بله.
خب خیلی ممنونم جناب آقای نصاب، اجازه بفرمایید بخش اولمون حالا فرصتمون تموم شد، بریم برگردیم انشاءالله در بخش دوم فرصت بیشتری داریم و همین بحث رو ادامه بدیم.
خواهش می‌کنم.
شنوندگان عزیز، شما برنامه قلمرو رو دارین میشنوید و موضوع امروز این برنامه هم اشاره میکنیم به سازمانهای جهانی که از طریق فرهنگی، انتشاراتی و مؤسسات بین المللی در قالب کارکردهای مختلف تأثیر میذارن روی افکار عمومی، که من جمله مدیریت همه این رسانه ها و این سازمان ها با یهودیا هستش. آقای نصاب در خدمتون هستیم، بفرمایید.
خواهش میکنم. خب عرض کنم خدمت شما که اینا اومدن و با استفاده از قدرت مالی که داشتن برای خودشون در عرصه‌های دیگه هم در واقع ایجاد موقعیت کردن، کسب موقعیت کردن و نفوذ کردن تو سایر عرصه‌ها، از عرصه‌های سیاسی و نظامی امنیتی تا عرصه‌های فرهنگی و علمی.
خب
شما وقتی نگاه می‌کنید می‌بینید که همین بحث در واقع جوایز نوبل که اعطا میشه، وقتی نگاه می‌کنید می‌بینید با تجربه جمعیت خیلی کمه یهودی ها در سطح جهان، مثلا حالا شما نهایتاً با بعضی از آمارها 14 میلیون یهودی، با بعضی از بر اساس بعضی دیگه هولوش 11 خورده میلیون یهودی در سطح جهان ما داریم. خب وقتی نگاه میکنید میبینید که در یک جهان 7 میلیارد و خورده ای، یا جهانی که حالا به بعضی از روایات داره به 9 میلیارد نزدیک میشه جمعیتش، یک جمعیت 11 میلیونی یا حداکثر 15 میلیونی چطوری میتونن 200 جایزه از 900 جایزه صلح نوبل رو به خودشون اختصاص بدن؟ این سواله. دلیلش چیه؟ اینا ژن برتر هستن، مثلا اینا رو خدا یه جور دیگه خلق کرده، دانشمندان اینا یه عرض کنم ید بیضا و عصای موسی نعوذ بالله دستشون هست که میتونن از سنگ آب در بیارن. چی کار دارن میکنن که به این طریق دارن جوایز بین المللی رو یکی یکی درو میکنن؟ خب شاید شما تو بخش علمی اگه برید به اینا ایراد بگیرید، بگن نه فلان پزشک یهودی بوده، دستاورد داشته دیگه، وقتی دستاورد داشته بهش جایزه دادن. شما هم نمیتونید حالا اونجا بشینید و دنبال مدرک بگردید اثبات کنید که حالا ممکنه این چیزی که ایشون به عنوان مقاله خودش ارائه داده یه مقاله خریدنی یا دزدی باشه. چون میدونید سرقت علمی و ادبی توی کار ایناست. یعنی همین الان توی غرب حتی مؤسساتی که تحت کنترل خود یهودی هاست، مثلا مؤسسه فورد آمریکا، یهو می‌بینید داره از مؤسسه فرض کنید مکدونالد داگلاس سرقت علمی میکنه، همش هم تحت کنترل خودشونه. ولی دانشمندان تحت نفوذ توی این حوزه دارن از دانشمندان
هم یه رقابتای
وجود داره. شما تو باب سرقت علمی اگر شنوندگان عزیز اینا رو جستجو کنن تو منابع مکتوب یا اینترنتی، مقالات و کتاب‌های زیادی می‌بینن و مستندهای زیادی هم ساخته شده در خود غرب که حالا بعضیش از صدا سیمای خودمون پخش شده که اینا رو هم خوب شنوندگان عزیز برن و جستجو کنن و ببینن. خب ما اگر بخوایم بگیم که در شیمی یا پزشکی یا فلان شما بیخود جایزه گرفتید، تحت نفوذ مثلا این جایزه به شما اعطا شده، خب شاید بیان بگن نه این مقاله علمی بود یا مقاله ماست، شما نمیتونید رد کنید.
بله.
اما یه چیزایی هست که از هر من از شمس اینا رو دیگه هیچ کسی نمیتونه رد کنه. نگاه کنید جایزه صلح رو به کسی میدن که بانی صلح باشه واقعا. حالا ما کاری نداریم صلح تحمیلی یا صلح عادلانه، صلح هم دو نمونه هست. یه موقع یه نفر میاد مال شما رو از شما میگیره به زور، بعد با زور شمشیر بالای سرت وای میسه میگه یا صلح کن یا میکشمت.
بله.
شما مجبوری حلالش کنی، میگه یا حلال دیگه، حالا صلح کردم. خب این صلح تحمیلیه. یه موقعی هست که نه، شما عرض کنم خدمت شما که صلح عادلانه هست. خب کسی که حالا چه صلح عادلانه چه صلح تحمیلی ما کار نداریم، کسی که صلح داره در واقع جایزه صلح رو داره دریافت میکنه، باید یک نقش حداقل کمرنگی ولو در یک صلح تحمیلی داشته باشه، یه نقش داشته باشه، کمتر جنایت کرده باشه نسبت به خیلی ابنای بشر یا همردهای خودش. بعد وقتی نگاه میکنید میبینید جایزه صلح رو به کیا دادن؟ مثلا به شیمون پرس.
بله.
مثلا به آقای اسحاق رابین، به آقای فرض کنید مناخیم بگین. اینا دیگه قصاب های یهود بودن، یعنی قصاب های رژیم صهیونیستی. شما بخواید 10 تا قصاب اونجا ردیف کنید بگید اینا اعراب مسلمان رو، حتی بعضا مسیحی ها رو و بومیان خود سرزمین‌های لبنان و فلسطین رو قصابی کردن، این 10 تاشو بخواید نام ببرید، 3 تاش همینا هستن، یعنی آقای شیمون پرز هست، آقای اسحاق رابین هست و آقای مناخیم بگیم. اینا تحت چه عنوانی جایزه صلح دریافت کردن؟ آقای هنری کیسینجر تحت چه عنوانی جایزه صلح رو دریافت میکنه؟ با یه نفر دیگه هم در واقع در اون جایزه صلح شریک میشه در بحث ویتنام، بعد اون شریکش میگه نه من چون کار خاصی برای صلح انجام ندادم جایزه رو دریافت نمیکنم، خودش عقلانیت به خرج میده میره کنار. بله آقای هنری کیسینجر که در واقع از نخبگان مورد تایید کانونهای یهودی هست، چجوریه که جایزه صلح دریافت میکنه در حالی که در قضایای مختلف از جنگ ویتنام تا جنگهای دیگه ایفای نقش میکنه، آتش بیار مرکز، تئوریسین جنگه. نگاه کنید ما تو جغرافیا یه چیزایی داریم، یه کسایی هستن تئوریسین استعمارن، مثلا آقای فروید، از کنم خدمت شما مثل آقای داروین، اینا با بحث جبر محیطی و جبر اجتماعی و مباحثی از این قبیل که در مقالاتشون آوردن مهر تایید زدن پای جنایت هایی که استعمارگران اروپایی انجام میدادن تو سایر ممالک. مثلا جبر محیطیه، جبر جغرافیاییه، یه جبر اجتماعی هست که ما برتریم، شما در واقع پستر، ما آقا هستیم و شما زیردست، ما اربابیم و شما رعیت، شما باید کشته بشید یا در اسارت ما بردگی کنید. یه دید تئوریسین استعمارن، تئوریسین جنگن، اینا به چه حقی اینا جایزه دریافت کنن؟ اونا جایزه صلح. خیلی عجیبه. حالا جایزه دیگری هم دریافت کرده بود آقای کیسینجر، مثلا میگفتیم در علوم سیاسی کتابی نوشته، بابت اون کتاب معروفش در رشته علوم سیاسی مثلا
جایزه
گرفته. این خب قابل تحمل بود، ولی به عنوان بانی صلح ایشون چجوریه؟ وقتی شما اینو میبینید میگن تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. وقتی شما تو بحث صلحش همچی چیزی رو میبینید
شک میکنید به
شک میکنید به بقیه چیزای دیگه. بله، حالا این شک مختص ما تنها هم نیست، اخیراً داد خود متخصصین و نخبگان سوئد هم در اومده. میدونید مؤسسه صلح در سوئد هست، بله، مؤسسه نوبل، و داد خود سوئدی ها هم در اومده. اخیراً یک نامه نوشتن چند سال پیش نخبگان و فرهیختگان دانشگاهی اونجا که آقا داره تو بحث اعطای جوایز پارتی بازی میشه. اینو من نمیگم، اینو همین شنوندگان میتونن برن در منابع مکتوب غیر مکتوب تو اینترنت جای دیگه جستجو کنن ببینن آقا کسی از نخبگان سوئد و دانشگاهیان اونجا معترض هست به قضیه صلح یا نه، یا به قضیه مثلا اعطای جوایز در سایر رشته‌های علمی، حالا هم از شیمی و پزشکی و چیزای دیگه یا خیر. خب اینا نمونه هایی هست که من عرض می‌کنم. حالا شاید شنوندگان عزیز مثلا ندونن که مثلا آقای شیمون پرز، ممکنه نسل جوان ندونن، بله، نسل ما شاید
چه کارهایی انجام
بله
داده.
مثلا آقای شیمون پرز از جمله کسایی بوده که توی دولت اسرائیل مثلا وزارت دفاع رو به عهده داشته. می‌دونید اونجا وزارت جنگ اسرائیل یا وزیر جنگ اسرائیل کسی هست که نقش مستقیم داره، مثل وزیر جنگ ما نیست که بیشتر، وزیر دفاع ما نیست که بیشتر حالت پشتیبانی نیروهای مسلح رو داشته باشه. وزیر جنگ اسرائیل نقش مستقیم در اداره جنگ‌های اسرائیل داره.
اجازه بفرمایید ما توی 3-4 دقیقه که باقی مونده یه نگاهی هم بندازیم به جشنواره.
فقط من یه نکته
بین المللی سینمایی که برگزار میشه مثل جشنواره کن بلد. قسمت فیلم کنم
یه دو نکته من اینجا بگم. آقای اسحاق رابین یا آقای مناخیم بگیم هم جزو عرض کنم سازمان‌های مختلف بودن، حالا علاوه بر عضویت در دولت یهود و نیروهای نظامیش، سازمان های مخفی نداشتن. عرض کنم قبل از تشکیل موساد که از مجموع اونها موساد تشکیل شد،
بله،
و اینا در ترور مردم و نخبگان جهان اسلام مخصوصا نقش داشتن
و بله. الان هم دارن.
بله، بله، حالا جایزه صلح گرفتن، اینا رو میتونن در اینترنت جستجو کنن.
آیه نصابی بهانه فیلم عنکبوت و مقدس یه نیم نگاهی هم بندازیم به جشنواره کن، ببینیم بله. جشنواره تا چه اندازه تحت تاثیر قوم یهود هست، فیلم هایی که انتخاب میشه و گزینش میشه ها. آیا واقعیت اینه که این جوایزی که میگیرن واقعا حقشونه یا با سمت و سوی خاصی به این فیلم ها نگاه میشه و جوایز تقسیم میشه؟
نگاه کنید ما در بخش اول یعنی قسمت قبلی که ویژه همین موضوع صحبت کردیم اشاره کردیم به این که مشکل یهودی ها با حزب نازی و آلمان هیتلری که الان دارن وارونه جلوه میدن مشکل رو این بود که یکی از مشکلاتشون این بود که حزب نازی اومد و انتشارات و بنگاه‌های فرهنگی رو از دست اینا خارج کرد توی آلمان.
تو آلمان
برلین تبدیل شد به مرکز فساد و فحشا اروپا، هم کاباره ها و کازینوها و اینها رو برقرار کرده بودن یهودی ها، هم انتشاراتی که عکس های مستهجن رو منتشر میکرد و افراد دو جنسه رو تبلیغ میکرد و همجنس بازی و چیزهای دیگه. دقیقا از 1927 به این طرف، از بعد از جنگ جهانی اول، حالا از بعد جنگ جهانی اول، مشخصا از 1927 به این طرف برلین شده بود مرکز فساد و فحشا اروپا، و یکی از طرق ترویج فساد فحشا همین مراکز انتشاراتی و فرهنگی در اختیار یهودی ها بود. خب هیتلر اومد و اینا رو بست. حالا اینا میان از این به عنوان کتاب سوزی نازی ها یاد میکنن، یعنی یهودی ها با کتاب و تفکر مخالف بودن. نه، وقتی شما دقت میکنید حتی تو بعضی از عکساش هم مشخصه که مجله های در واقع حاوی مطالب پرن رو دارن آتیش میزنن، یا کتاب های حاوی مطالب آتیش میزنن. عکسای رو جلدشون بعضن مشخصه تو این عکسای مستند تاریخی.
تاریخ دیگه.
بله.
فرمودید شما.
خب حالا اینا اومدن دیدن داره آلمان از دستشون در میره، رو آوردن به فرانسه. از دهه 1930 رو آوردن به فرانسه و سعی کردن که جشنواره کن رو در شهر کن فرانسه بنیانگذاری کنن. اولین قسمتش هم همون 1939 قبل از شروع جنگ جهانی دوم
بله
برگزار شد، بعد دیگه برگزار نشد تا 1946. از 1939 که حالا از ما قبلش حتی که جایزه هایی میدادن تا 1954 تقریبا اینا به عنوان جایزه بزرگ جایزه اعطا میشد. بعد دیگه تبدیل شد به عنوان جایزه تبدیل شد به نخل طلایی. بله. حالا رو آوردن به فرانسه و فرانسه رو از قبل از شروع جنگ جهانی دوم کردن مأمن در واقع کارهایی که میخواستن بر ضد فرهنگ و ادبیات اروپا، در واقع ما نباید بینا بگیم مؤسسات فرهنگی، باید بینا بگیم مؤسسات ضد فرهنگی، کارهایی که تحت عنوان فرهنگ منتها بر ضد فرهنگ اصیل میخواستن انجام بدن رو در فرانسه تأسیس کردن. منتها خب فرانسه چند سباه بعدش به اشغال آلمان در اومد، اینا باز نتونستن اونجا ادامه کار بدن، رو آوردن به آمریکا و در آمریکا بیشتر مؤسساتشون رو در واقع راه اندازی کردن، که حالا من مواردی رو از ایالات متحده آمریکا میگم که ببینید چقدر اینها وسیع در قسمت‌های مختلف فرهنگی و انتشاراتی آمریکا نفوذ کردن.
یه جمله دارن بچهای سینمایی، میگن اگه می‌خوای شما فیلم بسازی که مورد پسند جشنواره کن قرار بگیره باید جهت‌دار باشه با منافع ملیمون یا فرهنگیمون، یه جورای سیاه نمایی بشه.
عرض کنم خدمت شما، حالا ناظر به همین فرمایش شما عرض کنم که ما الان از همه فیلمسازان و هنرمندان یه درخواستی داریم. هر کسی که شک و شبهه‌ای داره نسبت به این حرفایی که ما اینجا زدیم یه چند تا درخواست داریم. اول یه صفحه فرعی ایجاد بکنه، حالا مثلا با یه آیدی فیک یا هر جوری که دلش میخواد توی اینستاگرام،
بله،
بیاد و عرض کنم خدمت شما یه حقایقی رو از ماجرای هیتلر و جنگ جهانی دوم خب منعکس کنه تو اون صفحه. مطلب اول نه دوم نه سوم نه چهارم نه، تهدیدش میکنن به حذف اکانت و عرض کنم حتی مطلب رو حذف میکنن. بنده خودم تجربه کردم،
حذف میکنن.
بله حذف میکنن. مثلا نگاه کنید اینا اومدن چیکار کردن، اینا اومدن عرض کنم خدمت شما زوم میکنن میگن هیتلر نجات پرست. میگیم چرا؟ میگن که مثال بارزشون اینه که اون سیاه پوست آمریکایی که اومد و در مسابقات برلین شرکت کرد، هیتلر حاضر نشد بره باش دست بده، چون این برنده شده بود، هیتلر دلش می‌خواست آلمانی برنده بشه، چون این سیاه پوست بود و از نژاد پست بود، هیتلر نرفت باش دست بده. وقتی می‌بینیم توی خاطرات اون سیاه پوست نگاه می‌کنیم، کتاب نوشته در آمریکا، میگه که اتفاقا هیتلر بلند شد از دور برای من به احترام دست رو سینه گذاشت، بله. احترام گذاشت، بله. ولی وقتی برگشتم آمریکا، عرض کنم خدمت شما این رئیس جمهور آمریکا بود که حتی به تلگراف منم پاسخ نداد.
آفره.
وقت ملاقات که هیچی، به تلگراف هم بعد این سیاه‌پوسته آخر کار از نداری میفته به مسابقه با اسب‌ها. این توی آمریکا یه گروهی هستن شرط بندی میکنن، میگن این که مثلا توی فرسوی المپیک برلین مثلا اول شده، ببینیم میتونه با فلان اسب مسابقه بده اول بشه تو 100 متر اول یا نه. حالا تو 100 متر بعدی خب اسب پیشتازه،
قمار میکنن،
ولی مثلا قمار اینجوری. ایشون آخر عمری افتاده بود به مسابقه با اسب ها. خب من از ایشون یه مطلبی رو گذاشتم توی اینستاگرام، بلافاصله به من پیام دادن که این، یعنی خاطرات خود ایشون از کتابش گذاشتم، بلافاصله پیام دادن که این بر مطلب شما برخلاف قوانین انجمن ما هست، یه بار دیگه تکرار بشه اکانت شما حذف میکنیم.
اکانت شما رسمی.
حالا من یه درخواست دارم از هنرمندان.
خب
زحمت بکشن، هیچ فیلمی هم نمیخوام در خصوص انقلاب و جمهوری اسلامی اینها بسازن، بیان یه فیلمی بسازن در خصوص دوره شکوفایی یا دوره مثلا پرشکوه تمدن اسلامی در چهار قرن اول هجری در ایران، یه فیلم فاخری بسازن. از هر جهت، یعنی عقل همه هنرمندا همه عقلشون رو هم بریزن و بازیگرا بهترین بازیگرا، بهترین بودجه، بهترین فیلم. وقتی
جایزه میاره در جشنواره،
من درخواست میکنم که فقط هم برای شرکت در جشنواره کن بسازنش، هیچ جای دیگه هم نبرن.
اصلا راش میدن اونجا.
ببین اصلا راه میدن یا نمیدن؟
اصلا راش نمیدن. بله
من میگم اصلا اینا با دوره اسلامی، با ایران بعد از اسلام مشکل دارن. من میگم در دوره هخامنشیان اتفاقات خوبی داشتیم، در دوره مثلا فرض کنید ساسانیان، در دوره اشکانیان ما اتفاقات خوبی داشتیم، بالاخره در تقابل با سپاه روم. درخواست میکنم که بیان در خصوص اون موردی که عرض کنم امپراتور روم اسیر ایرانی ها شد یه فیلم فاخر بسازن. ببینیم آقای نمایش میدن یا نمیدن.
اصلا رام نمیدن.
رام نمیدن دیگه.
به گمانم آقای نصابه با همین جمله برنامه رو به پایان میرسونیم.
فقط من اجازه میخوام خیلی به قول معروف تیتر بعد اینو بگم. نگاه کنید در تلویزیون های آمریکا مثل خبرگزاری عرض کنم خدمت شما ABC یا مثلا خبرگزاری کولومبیا یا خبرگزاری ملی NBC، اینها اومدن سرمایه گذاشتن. عرض کنم خدمت شما در بعضی از تلویزیون ها که سریال های خانگی یا مثلا ماجراجویانه اینها رو پخش میکنن بین خانواده های آمریکایی و الگو سازی میکنن برای جوانای آمریکایی، اینا اومدن اونجا سرمایه گذاشتن، در اختیار خودشون هست و حتی بیشتر هنرپیشایی که تو اونا استفاده میکنن هنرپیشای یهودی هستن که من دو سال پیش دیدم که یکی از خاخامای یهودی که ضد اسرائیل هست دادش در اومده بود.
بله.
که آقا یهودی ها رو اینقدر به عنوان هنرپیشه فیلم های پورن نیارید و مطرح نکنید، آبروی برای ما توی دنیا باقی نگذاشتید شما.
آفرین.
خطاب به آفرید. سردمداران یهودی که
میخوان وجهه خودشون هم حفظ بشه.
بله. یعنی واقعا داد آدمای منصفشون هم در اومده. خب نگاه کنید مواردی از این قبیل هست، مثلا روزنامه ها، روزنامه واشنگتن پست، نیویورک تایمز، اینا اولش مؤسسش یه غیر یهودی بوده، طی یه فرایند خاص همه اینا به ورشکستگی کشیده شدن اول، بعد توسط یهودی سهام اینا خریداری سیاره. شده خیلی از این موارد، انتشارات کتاب، روزنامه‌های محلی. بله. حتی مثلا 51 روزنامه محلی بعد در بعضی از شهرهای آمریکا و خیلی چیزای دیگه که حالا ان شاءالله نمیشه همینا رو خلاصه گفت.
ان شاءالله برنامه
بعد، ان شاءالله در برنامه بعد در خدمتتون خواهیم بود.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم از همه شما شنوندگان خوب برنامه قلمرو و همچنین کارشناس محترم برنامه آقای دکتر نصابه. تا دیدار دوباره با شما خداحافظی می‌کنم. خدا یار و نگهدارت.
خدا نگهدار شما.
رادیو سبا برگزار میکنه
دومین پویش سباخوانی غزلهای حافظ.
نسیم باد سبا دوشم آگهی آورد،
با سبا در چمن لاله سحر میگفتم،
از سبا هر دم مشام جان ما خوش میشود.
برای انتخاب غزل مورد نظر و ارسال اثر خود می توانید به تارنمای شبکه رادیویی سبا
به نشانی رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه کنید.
پویش سباخوانی غزلهای حافظ.
سیما فیلم تقدیم می کند.
مادس بادو پیداش.
بهش بگو مادم باش حساب صاف کنه.
رفتن جبهه.
بگیریدش.
آرش مجیدی.
تو گاراژ آشه کسی تنها رو تو اون نمیده.
من از شما تو اون خواستم.
سروش جمشیدی.
سینما به فیلم هندی آورده عشق عاشقی خورد و خوراک بوده بوده.
سریا قاسمی.
تو درخت زندگی هست.
درخت نباشی حیات و زندگی نیست.
احمد نجفی.
دختر من داره سارا سارا آب میشه.
تانک خورها. کارگردان پرویز شیخ‌تادی. هر شب ساعت 20:30 دقیقه از شبکه 3 سیما.
جمهوری اسلامی تجربه ما نشان میده که مقاومت جواب میده در مقابل دشمن. هر جا ما مقاومت کردیم جواب گرفت.
از همت ها، باکری ها و چمبان ها تا سلیمانی ها و فخری زاده های امروز، ایران خلاصه عشق است و قلعه ای از بهشت. ایران خلاصه عشق است و قلعه ای از بهشت. ایران تندیس زیبای عشق است که در میدان ایثار قد کشیده است. رادیو مقاومت، موج اف ام، ردیف 95.5 ممیز 5 دهم مگاهرتز.